بسم الله الرحمن الرحیم. خب این تعبیر جوان مؤمن انقلابی خیلی قابل تفسیر هست و نیاز به توضیحات فراوانی داره. ایمان یک مفهوم کلیدی در آیات قرآن هست و طبیعی است که وقتی از این واژه استفاده میشه تمام ابعاد معنای این واژه مد نظر هست. من میخوام کمی متفاوت این مفهوم ایمان رو توضیح بدم. یکی از معانی، یکی از ابعاد ایمان کفر ورزیدن است. کسی که به خدا مؤمن میشود به چه چیزهایی کافر میشود؟ این یکی از محورهای مهم در آیات قرآن هست که باید بهش توجه داشت. امام باقر علیه السلام می فرماید که بنی امیه ایمان رو به مردم یاد می دادن، کفر رو آموزش نمی دادن و بعد کار خودشون رو را می انداختن. مهمه که ما در کنار ایمان کفر رو بیاموزیم، یاد بگیریم و حتی در جایی که لازم هست کافر باشیم همونطور که باید مؤمن باشیم. ایمان و کفر در کنار هم دیگه در یکی از آیات بسیار با عظمت قرآن آمده است که شاید ما هیچ آیه‌ای در قرآن نداشته باشیم که اینقدر بر عظمت اون تأکید شده باشه و تکرارش توصیه شده باشه. در آیت الکرسی شما آیه دوم میبینید که لازمه ایمان بلکه مقدم بر اون کفر ورزیدن به طاغوت هست. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها والله سمیع علیم. ببینید خیلی صریح خداوند متعال می‌فرماید کسی که مؤمن است به خدا باید کافر باشد به طاغوت. این یک ویژگی برتر در جوان مؤمن انقلابی است. ببینید اگر مقام معظم رهبری فرموده بودند جوان مؤمن شاید این معنا افاده نمی‌شد، ولی وقتی که فرمودن جوان مؤمن انقلابی یعنی آن جوان مؤمنی که کفر به طاغوت هم دارد. این کلمه انقلابی کلمه ایست که از روی سلیقه اضافه نشده، در واقع یک توضیح قرآنی است کنار مفهوم ایمان. جوان مؤمنی که فقط به خدا ایمان داره اما کفر به طاغوت نداره در جهان زیاده. اینها تغییری در عالم ایجاد نمی کنن، اینها تأثیر چندانی در سعادت بشر ندارن. ایمان معلوم نیست حتی دست خودشون رو هم بگیره در نهایت. اما اون ایمانی که لنف سامله ها دیگه، این اون ایمانی که موجب میشه به عروت الوثقای حق تمسک پیدا بکنه انسان و دیگه از این عروت الوثقی جدا نشه، ایمانی است که توأم با کفر بر طاغوت هست. جوان مؤمن انقلابی یعنی جوان مؤمنی که در آیه دوم آیت الکرسی توصیف شده. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. پس قید انقلابی در کنار این ایمان به خدا که البته شاید قید توضیحی است، ایمان حقیقی کفر به طاغوت رو پدید میاره. این قید انقلابی میخواد این بعد کفر به طاغوت رو شاید متذکر بشه و از اون طرف موجب استحکام ایمان میشه. حالا بفرمایید که این ایمان به خدا یعنی ایمان به چه چیزی دقیقاً و آن کفر به طاغوت، کفر ورزیدن به چه چیزی است دقیقاً. ایمان به خدا یه وقت در حد ایمان به وجود خداست، حتی ایمان به وحدانیت خدا، باز بر اساس آیات قرآن دارم عرض میکنم محضر شما که این ایمان کفایت نمیکنه، این ایمان انقلابی نمیسازه. ایمانی که انقلابی میسازه ایمان به وجود خدا صرفا نیست، ایمان به رحمانیت و ایمان به قدرت و صفات پروردگار عالم صرفا نیست، بلکه در قرآن کریم این معنا تصریح شده. ایمان به نصرت خدا باید باشه تا جوان مؤمن تبدیل بشه به عنصر انقلابی. نصرت الهی رو انسان بهش بخواد ایمان پیدا بکنه خیلی کار سختیه. گاهی انبیاء الهی کم میارن، میگن متى نصر الله، پس یاری خدا کو. ایمان به نصرت خدا یعنی این که شما مؤمنید به این که خدا میتواند وضع عالم را به نفع تو جوان انقلابی که با بضاعت به ظاهر اندک اقدام کردی تغییر بدهد و تو را یاری خواهد کرد و در اوج و در نهایت بن‌بست‌ها نور امید عین روز روشن، عین وقتی که تمام صحرا مقابل تو راهش بازه، بتونه بر تو طلوع بکنه. پس اگر ما میگیم جوان مؤمن انقلابی، این مؤمن به چی باشه خیلی مهمه تا اون انقلابی بودن کنارش ترجمه بشه. ایمان به وجود خدا صرفا نمیتونه جوان مؤمن رو انقلابی کنه، اما ایمان به نصرت الهی که خدا قطعا به تو کمک خواهد کرد، این است که جوان رو تبدیل میکنه به مؤمن انقلابی. و بعد کفر به چی باید بورزیم؟ ما کفر به طاغوت باید بورزیم. دقیقا معناش چیه؟ کفر به طاغوت بورزیم یعنی این که منکر بشیم وجود طاغوت رو؟ نه، منکر بشیم قدرت ظاهری و تجهیزات و مثلا تکنولوژی یا هر امکاناتی که داره رو؟ نه. پس ما باید کافر به طاغوت باشیم یعنی چی؟ کفر به طاغوت یعنی این که تو معتقد باشی به این که طاغوت با همه هیمنه و ظاهر پرزور و فشاری که داره هیچ اثری در زندگی تو، در موفقیت تو باقی نخواهد گذاشت و در واقع به واسطه توجه به آثار موجودی است بی اثر و ضعیف. در جای دیگری از قرآن می‌فرماید ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم. خدا اثر عمل کافرانی که با راه خدا در می‌افتند اثرش کاراشون رو از بین میبره. بعد به کیا اثر میده؟ در چند آیه بعد میفرماید والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم. کسانی که کشته میشوند در راه خدا، اینا اثر عملشون تباه نمیشه. چند سال از شهادت این شهید بزرگوار و دیگر شهدا گذشته، زنده بودن راه اینها، زنده بودن نامشون کاملا حس میشه و مرده بودن تمام کسانی که راهی غیر از این رو رفتن، با اینکه وجود جسمیشون ممکنه زنده باشه ولی مرده بودن اونها کاملا حس میشه. شهید احمدی روشن، شهید مقاومت، شهید مقاومت در عرصه هسته‌ای، شهیدی است به عنوان یک نمونه جوان انقلابی. ایشون میبینید الان چقدر زنده است، کما این که شما میبینید کسانی که این مسیر رو طی نمیکردن، مرعوب بودن نسبت به طاغوت، با اینکه جسماشون زنده است ولی راهشون مرده است، روحشون مرده است. همون موقع میشد فهمید که اینا روحشون مرده است و اینها اثر نجات بخشی ندارن. فرض بفرمایید با بستن انرژی هسته‌ای که اتفاق افتاد در دولت قبل و امثال شهید احمدی روشنها تضعیف شدن و کنار گذاشته شدن، حالا خود شهید احمدی روشن رو که دشمن خواست حذف کنه که نشد، ولی بقیه امثال ایشون رو دوستان خواستن حذف بکنن که تا حدی شد، فرض بفرمایید شعارهایی که داده می شد 8 سال پیش که بله ما اگر از انرژی هسته‌ای کوتاه بیایم راه‌های دیگه برای کشورمون باز میشه، ارز وارد کشور خواهد شد، سرمایه گذاری زیاد میشه، امنیتمون بالا میره، و این شعارهایی که 8 سال طول نکشید برای همه معلوم شد چقدر شعارهای احمقانه‌ای واقعا بود. میگفتن کارخانه ها هم باید چرخش بچرخه، فقط سانترفیوژ ها نیستن که باید بچرخن. خب مثلا فرض بفرمایید الان دیگه اینا تاریخی شده دیگه، ما میتونیم تحلیل کنیم، فرض بفرمایید که سانتریفیوژ ها که متوقف شدن، چرخ کارخانه ها همه راه میفته ها، ما میموندیم که باید پاس بداریم راه احمدی روشن ها را یا راه کسانی را که سانتریفیوژ ها را تعطیل کردن که کارخانه ها راه بیفته. در راه خود مردد می شدیم، اما ببینید اونهایی که سانتریفیوژ ها رو تعطیل کردن که مثلا کارخونه ها راه بیفتن، راهشون و نامشون مرده است. اما شهید احمدی روشن که جان داد برای چرخش سانتریفیوژ ها، راهش زنده است، نامش زنده است. این چقدر خدا تسهیل میکنه، اینا نصرت خداست. شهید احمدی روشن به عنوان جوان مؤمن انقلابی به این ایمان داشت، به اینکه خدا راه رو باز خواهد کرد، خدا راه رو باز خواهد نگه داشت و بی ثمر نیست این اقدامات. بعد دیگه خودش هم با خون خودش تضمین کرد باز بودن این راه رو، و وقتی که ما شهید دادیم پای توسعه این مملکت، رشد این مملکت، قدرت این مملکت، طبیعیه که این شهدا اجازه نمیدن، چون خداوند متعال در قرآن فرمود فلن یضل اعمالهم، خدا اثر کارش شهیدان رو تباه نمیکنه. خودش هم وایساده پای انرژی هسته‌ای. شما مطمئن باشید با نتایجی فراتر از انرژی هسته‌ای پیدا خواهیم کرد. خب ببینید جوان مؤمن انقلابی به چه چیزی باید مؤمن باشه؟ به نصرت الهی باید مؤمن باشه، به اضافه ایمانی که همه دارن. اگر در حد ایمان به وجود خدا باشه، انقلابی دیگه نمیتونه بشه. جوان مؤمن انقلابی برای اینکه انقلابی باشه، لازمه ایمانش چیه؟ کفر به طاغوت باید ببرزه. ما در زمینه کفر به طاغوت هنوز ضعیفیم. در جامعهمون من میخوام شما برید نظرسنجی بکنید، از بین آدم های انقلابی نظرسنجی کنید. انقلابی یعنی انقلاب رو قبول داره، بالاخره مبارزه با آمریکا رو قبول داره، قبول داره آمریکا دشمن ماست. حالا چقدر انقلابیه کاری ندارم، همین آدم هایی که خودشون رو مال این انقلاب و نظام میدونن، من میگم برید تو اینا بررسی کنید، ببینید چند درصد اینها کفر به طاغوت داره. فرزندان انقلاب، بنده تصورم اینه بر اساس این تجربه 40 ساله، بسیاری، نمیگم اکثر، ولی بسیاری از انقلابیون حتی کفر به طاغوت ندارن. یعنی نمیتونن از ته دل بگن آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. میگن البته آمریکا یه غلطایی که میتواند بکنه، هیچ هم که نیست. این میشه کفر به طاغوت نداره. اما هر موقع مثل امام فرمودن یک انسانی برگشت گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، اون وقت هستش که این یعنی کفر به طاغوت تحقق پیدا کرده. دوستان دقت کنید، حالا تجربه 40 ساله بنده از این انقلاب از کجا ناشی میشه؟ من این تجربه رو با شما به اشتراک بگذارم. آیا شما رفتید نظرسنجی کردید؟ نه، حرف مسئولین سیاسی که یه زمانی خیلی انقلابی بودن رو شنیدم. اینا وقتی که درباره طاغوت الان جهان آمریکا صحبت میکنن، صحبت میکردن، آدم میدید کفر به طاغوت ندارن. میگن نه آمریکا بالاخره مثلا همین که شما بگی آمریکا کد خداست، یه وقت شما میگی آمریکا هیچ کار است. میبینید روسیه میاد رهبران سیاسی انقلابی ایران رو تحویل میگیره. چرا؟ چون تو اینا قدرت میبینه، تو اینا کفر به طاغوت میبینه، برای خودش هم کلاسه، اون برای منافع خودش این کار رو میکنه، میخواد شاخشونه بکشه مقابل قدرت های دیگه، چون اینجا قدرت داره میبینه. دقت فرمودی؟ و قدرت های دیگه جهان وقتی میبینن کسی انقدر با اقتداره بهش رو میارن. جوان مؤمن انقلابی ایمان به نصرت خدا دارد که انقلابی است، نه فقط ایمان به وجود خدا، اون کافی نیست. جوان مؤمن انقلابی در کنار ایمانش به خدا کافر به طاغوت است. هر دو تا هم که هر دو تا شهر رو هم که از آیات قرآن فراوان میشه نمونه آورد که چقدر باید بهش توجه کرد. کفر به طاغوت یعنی این جلو افتادن دشمن، دشمنان ما، یا جلو افتادن دیگران. این جلو افتادن یه جلو افتادن حقیقی نیست، ما میتونیم اونا رو بزنیم جلو، و واقعا اینطوره. من شهادت این شهید بزرگوار رو کماکان به این خانواده عزیز، به مردم ایران تبریک میگم، به مردم خطه همدان تبریک میگم. و خب شهادت از دست دادن خوبان همیشه یه قصه ایجاد میکنه که این خوبان کاش الان بودن گره های بیشتری از مملکت باز میکردن، ولی امثالشون هستن و راهشون باز هست. ما در همه عرصه هایی که تو این کشور ضعفه هایی داریم نیاز به جوان مؤمن انقلابی داریم. جوان مؤمن انقلابی مثلا تو عرصه پزشکی ما چقدر نیاز داریم بفرماییم که کشور رو از بردگی علمی WHO نجات بده. جوان مؤمن انقلابی میخواد بیاد از اونا بزنه جلو، بیاد اونا بر اونها باشه، نه ذیل اونها حرکاتش ترجمه بشه. کفر به طاغوت خیلی مهمه. بعضی ها وقتی میگن غرب، یه پژواکی داره این کلمه غرب در درونشون، تنین داره، خیلی مرعوبن، خیلی تحت تأثیرن، از اینها چیزی در نمیاد. اینا دانششون هم محدود خواهد بود و دانششون هم نجات دهنده بشر نخواهد بود. باید بگه چیزی نیست، ما خودمون بهترش رو فراهم میکنیم. این یعنی کفر به، یه جلوه ای از کفر به طاغوت در عرصه دانش. ما یه مدرسه ای داریم، یه استادی آورده بودیم، این استاد خیلی استاد قوی بود و خیلی باسواد. بچه ها بعد از چند جلسه می فهمیدن چقدر پر مطالعه است، این چقدر قویه، ماشاءالله. یه هیبتی هم داشت، کسی هم سوال می کرد یا اشکالی می کرد تو بحث، یه جوری لهش می کرد که دیگه اصلا به فکرش خطور نکنه بار دیگه به این استاد اشکال بکنه. و یک ابرقدرتی در عرصه علم. ما ازش هرچی تقاضا کردیم که آقای برادر شما یک کمی رحم کن به شاگردان خودتون، اینا رو پالو بالو پر بده، ماشاءالله عظمت علمی تو همه رو خفه کرد، مرعوب کرد، دیگه اینا توان تولید علم ندارن. میگن ما هیچ وقتی که به این نمیرسیم. اون نه، من نمیتونم، من همینه که هستم. ما از این استاد دیگه عذرخواهی کردیم. به چه دلیل؟ آقا شما با سواد ولی کور کردی همه استعدادهای این دانش آموزا رو، چون مرعوب تو شدن. مرعوبشون نکن، شاگرد پروری کن. ببینید مرعوب شدن چیز بدیه، حتی به استاد سر کلاست. باید جرأت داشته باشه انسان، خلاقیتش از بین نره. حالا نه اینکه جرأت داشته باشه بی ادبی کنه به استاد، نه، استاد باید شاگرد پرور باشه. من نیومدم علم تو را به نمایش بگذارم. در مدرسه جای پرورش عالمانی نظیر خودت هست. از اون طرف باید به استاد گفت مرعوب نکن، از این طرف به شاگرد. ببینید این حرفی که ما میزنیم فقط بحث دشمن نیست. جوان مؤمن انقلابی در مقابل علم غرب مرعوب نمیشه. این خیلی مهمه. مرعوب شد دچار ایمان به طاغوت میشه. انشاءالله که ما جوانان مؤمن انقلابیمون در این دولت یک تنفس عمیق و یک تکاپوی بیشتری داشته باشن و ما امثال این شهید رو دیگه غریب نبینیم. یه زمانی میشنیدیم که امثال همکاران ایشون این شهید بزرگوار بیکار شدن. بعضی هاشون به من میگفتن، ما دیگه کاری نداریم. گفتن کار نکن. نه. چرا کار نکنیم؟ ما داریم مذاکره میکنیم، تو کار نکن. خیلی این صحنه ها دردناک بود دیگه. انشالله که شاهد نباشیم. دشمنان ما واقعا به حکم قرآن قدرت ندارن. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند یک بلوف سیاسی و جنگ روانی نبود، یک حقیقت قرآنی بود. انتم الاعلون، خدا فرمود اگر شما ایمان داشته باشید برتری خودتون رو میبینید. حتی اگر ما شهید بشیم قوی تریم، حتی اگر ما رو شهید کنن اونها از ما ضعیف ترن. بله یه موجود ضعیف میتونه بالاخره ما رو به شهادت برسونه، چه اشکال داره؟ ولی دلیل نمیشه اون قوی تره. ایمان تا اینجا بیسته. در بین شهدای کربلا شما میبینید ابوالفضل العباس یک عنایت خاصی مردم بهش دارن. چرا؟ چون مظهر قدرت ابا عبدالله الحسین. قدرتمندانه هم شهید شد. نامش ببینید چگونه پر آواز است. من روضه ابوالفضل العباس رو تقدیم میکنم به شهید احمدی روشن. وقتی هم که به شهادت رسید قدرتمندانه به شهادت رسید. دستشو قطع کردن. والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق یقینی. ببینید چقدر قدرت تو این کلمات هست. انگار تازه شمشیر دستش گرفته میخواد برن تو میدان و رجز رو شروع کرده. آقا شما دستتو قطع کردن، تمام شد میدان برای تو. اما یه جوری رجز میخونه انگار میدان تازه برای او آغاز شده. دست چپش رو قطع کردن به شر هیزن و توقفی در کار او نبود و شعارش کم نشد. اما امان از وقتی که تیر به مشک عباس زدن، نه این که باز احساس ضعف کنه، احساس ضعف نکرد، ولی متوقف شد، ایستاد. کجا داشت میرفت که ایستاد؟ داشت میرفت خیمه آب برای بچه های حسین ببر. احساس کرد دیگه سقای بیدست میشد بره حرم آب ببره برای بچه ها، اما سقای بیمشک کجا بره؟ نخواست روحیه بچه های حسین رو ضعیف کنه. به شهادت رسید اما قدرتمندانه. همه مردم عالم این قدرت او رو حس میکنه. به شهادت رسید اما دشمنش ذلیل و زبون و نابود شد. به شهادت رسید اما قدرتمندان فراوانی رو در عرصه حیات مؤمنانه به جهانیان تقدیم کرد. انشاءالله خداوند متعال همه ما رو افرادی مؤمن و انقلابی قرار بده. انشاءالله خداوند متعال ما رو کافر به طاغوت قرار بده. انشاءالله خداوند متعال ما رو مرگمون رو شهادت در راه خودش قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الطهار.